شاید تجربه موسیقی مصداق مناسبی برای توصیف گویاتر این مطلب باشد. فرد ممکن است در هنگام گوش سپردن به ترانه های مجموعه کانتالوب از بایل رو غرق موسیقی شود یا موسیقی او را غرق کند. ترانه در اندرون شنونده جان می گیرد و خود شنونده هم به واسطه سیلان و شور و نشاط ترانه در فضای آن به سر می برد. در جریان گوش سپردن به این آهنگ هرچند می دانیم که آوازی بیش نیست و برای این ساخته شده است که یادآور آسمان و تپه، فضا، هوا و پرتو نور باشد، تن به داستان پردازی نمی دهیم. کل داستان خود همین صداست که اصلاً قابل دریافت نیست. البته هیچ تمایلی هم برای درک و دریافت آن وجود ندارد، زیرا شنونده تمایل دارد که آهنگ به همان صورتی که هست عرضه شود. گویی شخص در منتهای هماهنگی، دریافت و شادمانی با موجودی زنده در ارتباط است. ملاحظه مطالبی از این دست ممکن است فهم کاملتری از تجربه زیباشناختی را به دست دهد. در بازاندیشی جدی در آنها به سرعت متوجه خواهیم شد این ملاحظات که از جهات متعددی بازپروری و بازسازی شده شاید هم بازآفرینی شده. مفاهیمی هستند که در تفاسیر اولیه تجربه زیباشناختی وجود داشتند. برای مثال و همان گونه که پیشتر اشاره شد، کانت فارغ البالی را عنصری در تجربه زیبایی به حساب می آورد و شوپنهاور استحاله خود را شرط تجربه زیباشناختی می دانست. این راست است که امروزه در رد نظام‌های مابعد الطبیعی که این اندیشمندان در چارچوب آن سازه تحلیل‌های خود را سازمان می‌دادند سخن می‌گویند، علل خصوص در رد بدیهی انگاشتن نوعی واقعیت استعلایی یا مابعد الطبیعی به مثابه بستری برای تجربه زیباشناختی. با وجود این به نظر نمی رسد که دیفی در نوشتارش در باب زیباشناسی و تبیین آن به این صورت که اندیشه را وسعت می بخشد ذهن را بست می دهد و ما را به قلمروی تازه و بکر رهنمون می شود. در صدد توصیف چیزی باشد که به لحاظ تجربی متفاوت از توصیفات ارائه شده در قالب مصطلحات مابعد الطبیعی قدیمی تر است. البته این به هیچ وجه به معنای دست کم گرفتن آرای دیفی و نگرش خاص وی به زیباشناسی نبوده و نیست، بلکه بالعکس. این مطلب نشان می‌دهد که عواملی در تجربه زیباشناختی وجود دارند که در طول زمان به حیات خود ادامه می‌دهند، به طوری که به آسانی نمی‌توان در تبیین تجربه از آنها چشم پوشید و همین امور هم ما را به ادامه جستجو و کندوکاو فرا می‌خوانند. ما نباید دچار این خبط شویم و گمان کنیم که اگر دیفی از زیباشناسی به مثابه مفهومی که اندیشه را توسعه می بخشد ذهن را بست می دهد و الی آخر سخن می گوید، به معنای آن است که او از این طریق در صدد ارائه تعریفی از تجربه زیباشناختی است. ثمره تجربه زیباشناختی شاید اساساً همین توسع حیات فکری و ذهنی باشد، اما منظوری نیست که غایت و هدف ذاتی آن تحقق چنین امری است. نکته ای را که در اینجا نباید از نظر دور داشت این است که تحلیل تجربه زیباشناختی تحلیل تجربه است که فی نفس غایت است، نه اینکه وسیله ای برای رسیدن به غایتی دیگر باشد. در تجربه زیباشناختی خود غایت وسیله است. به بیانی زیباشناسانه، من به منظور آموختن چیزی بیشتر درباره عالم نیست که به تماشای اجرایی از شاهلیر می نشینم یا بر روی تابلوی گورنیکا اثر پیکاسو تأمل می کنم یا مجذوب هر اثر هنری یا پدیدارهای دیگر می شوم، بلکه می خواهم از این طریق با عالم و در عالم به نحوی خاص زندگی کنم. از منظری زیبا شناسانه، یعنی در مقام یک مدرکی که تخیل خود را به کار می اندازد. بسیاری معتقدند که همین شیوه زیستن در عالم فی نفسه واجد ارزش است. دقیقاً همین که چنین تجربه‌ای فی نفسه واجد ارزش است، امر دیگری است که باید در جای خود به بحث درباره آن پرداخت.